ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت عراق میگوید شهر بیجی را از گروه داعش بازپس گرفته است. نشست مشترک وزیران خارجه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در آتن آغاز شد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت با توجه به تحرکات داعش در عراق، مرزبانی ایران به حال آماده باش در آمده است. درود شنوندگان ارجمند. نیروهای دولتی عراق شهر بیجی را از داعش بازپس گرفتند. تلویزیون العراقیه، تلویزیون دولتی عراق، گزارش داده است که نیروهای عراقی با حمایت قبایل محلی امروز شهر بیجی را از وجود عوامل داعش پاکسازی کردند. گزارش‌های قبلی حاکی بود که نیروهای داعش پس از تصرف شهر موصل در صدد اشغال پالایشگاه بیجی هستند. شهر بیجی در 180 کیلومتری شمال بغداد واقع است. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه از عراق گزارش داد که نیروهای داعش کاملا کنترل شهر موصل را در دست گرفتند، گشت‌های خیابانی برقرار کردند و از کارمندان دولت خواستند به سر کارشان بازگردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب برای بررسی مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا امروز در آتن گرده هم آمدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این نشست یک روزه در پایتخت یونان، اوضاع عراق، سوریه، لیبی و روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها بررسی می‌شود. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، امروز در آتن از رهبران همه گروه‌های سیاسی در عراق خواست برای مقابله با خطر به گفته وی مرگباری که عراق را تهدید می‌کند به یکدیگر دست اتحاد بدهند. حسن علوی، نماینده سنندج و دیواندره، از آمادگی مرزبانی ایران در مرز کردستان برای مقابله با تحرکات اخیر داعش خبر داده است. این نماینده مجلس به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت کردستان ایران 220 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و با توجه به اینکه موصل و بخشی از شهر صلاح الدین به تصرف داعش در آمده، طبیعتاً مرزبانی ایران نیز در منطقه به حالت آماده باش در آمده است. نماینده سنندج و دیوان در رفسود دامنه حرکت گروه تروریستی داعش می تواند به مرزهای ایران برسد، اما ارتش ایران آمادگی مقابله با آنها را دارد. مرداد قاسمفر از رادیو فردا که تحولات عراق را پیگیری کرده همراه ماست. آقای قاسمفر، تازه ترین گزارش ها در ارتباط با وقایع عراق چی است؟
سلام به تو بکتاش و شنوندگانمون در ایران و جهان. همینطور که در خبرها هم داشتیم، نیروهای داعش بعد از تسلط بر شهر موصل و استان نینوا، شهر موصل رو امروز سعی کردن درش آرامش برقرار بشه، در حدی که در مراکز اصلی شهر مستقر هستن، در برابر ادارات دولتی، در برابر بانک ها، مردان مسلح سیاه پوش گروه داعش، شبه نظامیان جهادی داعش اونجا مستقر شدن. از مردم خواستن که برگردن به سر کارهاشون و به زندگی عادی برگردن. در واقع این در شرایطی است که 500 هزار نفر گزارش میشه که از این شهر گریختن، فرار کردن. اما در بخش دیگری که اینها، در واقع گروه داعش، سعی کرده که دامنه عملیات خودش رو به استان صلاح الدین، همینطور که در خبرها هم بود، گسترش بده، که مقام‌های امنیتی عراق اعلام کردن که نیروهای امنیتی و عشایر محلی، شبه نظامیان محلی، تونستن شهر حملات اینها رو دفع بکنن، به ویژه در شهرستان بیجی، یکی از شهرهای تقریبا نفتی عراق هست که اینها به اونجا حمله کرده بودن. الان اعلام شده که به طور کامل از وجود اعضای داعش اونجا پاکسازی شده، در حالی که نیروهای حمایتی هم در اطراف پالایشگاه نفت بیجی مستقر هستن. درگیری‌های شدیدی بین اعضای داعش و نیروهای محافظان پالایشگاه بیجی رو داده، کشتای زیادی هم داشته، اما منابعی از پلیس عراق اعلام کردن که بعد از ورود نیروهای داعش به بیجی، نیروهای دولتی عراق و شبه نظامیان محلی تونستن این حمله رو دفع کنن، نیروهای داعش رو مجبور به عقب نشینی بکنن. از طرفی پیشمرگان کردستان عراق آمدن و مستقر شدن در استان دیالی نیروهای پیشمرگ از منطقه کردستان عراق وارد این منطقه شدند که بعضی از اونها گردانهای ویژه ضد ترور هستند. اینها آمدن که در حال آماده باش باشن که اگر داعش بخواد به اون مناطق حمله بکنه در آماده باش داشته باشن، آماده مداخله باشن.
پیشمرگ‌های کرد همواره این تجربه درگیری‌های جنگ‌های در واقع چریکی رو هم دارند.
دقیقاً اونها آمادگی این رو دارن که به صورت یعنی با شبه نظامیان به همون شیوه‌های شبه نظامیان و نه به شیوه‌های کلاسیک رو در رو بشن و این به اونها این آمادگی رو میده که بتونن تدابیر دفاعی خودشون رو اعمال بکنن در استان دیالی. الان نیروهای پیشمرگ میگن در نزدیکی جوایجه در جنوب غربی کرکوک در حال حاضر مستقر هستند. دولت کردستان به هر حال خودشو آماده کرده که اگر اونها بخوان تسری بدن حملاتشون رو به استانهای کردنشین دفاع بکنن و حتی خارج از استانهای کردنشین به استقبال این نیروها احتمال داره که برن.
دولت عراق هم گزارش بود که از آمریکا درخواست کمک کرده بود. همزمان گزارش ها هست که آمریکا گفته رویدادها رو از نزدیک پیگیری میکنه و آماده است که کمک کنه.
بله، وزارت خارجه آمریکا بلافاصله بیانیه‌ای منتشر کرد بعد از حمله‌ای که اینها داشتن و موصل رو مسلط شدن برش. بیانیه‌ای منتشر کرد نگرانی عمیق خودش رو از رخدادهای چند روز گذشته که از روز دوشنبه شروع شده، سه شنبه اوج گرفته و چهارشنبه اینها تونستن نینوا رو تصرف کنن اعلام کرده و وزارت خارجه آمریکا گفته که شرایط شدیداً جدی هست، بسیار جدی هست از نظر ایالات متحده آمریکا و آمریکا هر تلاشی که از دستش بر بیاد برای کمک به دولت مرکزی عراق خواهد کرد در این باره.
سپاسگزاریم. مهداد قاسم‌فر بود با تازه ترین تحولات عراق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حدود 5000 مامور پلیس کره جنوبی در جستجوی یو بیونگ اون، صاحب شرکتی که غرق شدن کشتی متعلق به آن به مرگ بیش از 300 نفر منجر شد، امروز به یک مجتمع کلیسایی حمله کردند اما موفق به یافتن وی نشدند. مقامات کره جنوبی بر این باورند که سودجویی و فساد مالی این میلیاردر کره‌ای در غرق شدن کشتی مذکور مؤثر بوده است. پلیس کره جنوبی برای دستگیری او 500,000 دلار جایزه تعیین کرده است. وی پیرو یک کلیسای باپتیستی است که در کره جنوبی حالت فرقه‌ای دارد. به گزارش اسوسییتد پرس در این عملیات 5 تن از پیروان این کلیسا که ممکن است به مخفی کردن یو بیونگ اون کمک کرده باشند بازداشت شدند. صدها نفر از پیروان این کلیسا در اعتراض به عملیات پلیس در مقابل مجتمع بسیار وسیع کلیسا تجمع کرده بودند. سازمان هواشناسی ایران درباره وزش مجدد باد شدید در تهران در روزهای چهارشنبه امروز و پنجشنبه فردا هشدار داده است. مسئول مرکز پیشبینی هواشناسی استان همدان نیز از ورود غباری نسبتاً رقیق به آسمان استان طی دو روز آینده خبر داده است. این در حالی است که با بالا گرفتن انتقادات از عملکرد سازمان هواشناسی، تعدادی از مسئولان سازمان از سمت خود استعفا دادند. محمد رضا یزدان پناه.
سازمان هواشناسی کشور درباره وزش مجدد باد شدید در تهران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هشدار داده. احد وظیفه، مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که برای مناطق شمال غرب، دامنه‌های البرز، شمال شرق و دامنه‌های مرکزی زاگرس در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب چهارشنبه افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود. به گفته آقای وظیفه، شمال استان سیستان و بلوچستان و منطقه زابل نیز در روز پنجشنبه با وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و در برخی ساعات کاهش دید افقی مواجه خواهد بود. مسئول مرکز پیشبینی هواشناسی استان همدان نیز از ورود غباری نسبتاً رقیق به آسمان این استان طی دو روز آینده خبر داده. تا طوفان بی سابقه و ابر عظیمی از گرد و غبار که دوشنبه 12 خرداد تهران را در نوردید و به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 10 نفر منجر شد، انتقادها از سازمان هواشناسی به علت پیش بینی نکردن این حادثه را افزایش داده. این طوفان البته با شدتی کمتر در روزهای بعد نیز در تهران تکرار شد و مجروحان و خسارتهایی بر جای گذاشت. رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران سه‌شنبه 20 خرداد در جلسه شورای شهر پایتخت حاضر شد و ادعای مسئولان سازمان هواشناسی درباره اطلاع رسانی به این ستاد 20 دقیقه قبل از وقوع طوفان را تکذیب کرد. روزنامه شرق و تعدادی دیگر از منابع خبری در ایران اعلام کردند که با بالا گرفتن انتقادها، مدیر کل هواشناسی استان تهران، مدیر کل پیشبینی و هشدار و مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان هواشناسی از سمت‌های خود استعفا دادند. خبرگزاری فارس به نقل از احمد صادقی رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران گزارش داده که طوفان اخیر این شهر در 65 سال گذشته بی سابقه بوده و افزوده که چون این طوفانی هر 200 سال یک بار رخ می دهد.
ساعت 16:11 ایران می رسیم به برنامه که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات کاظم برجسته عضو ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی یکی از نامزدهای آن انتخابات بود. پس از عاشورای همان سال در دی ماه سال 88 بازداشت شد. 35 روزی را در بازداشت گذراند تا اینکه با قید کفالت موقتا آزاد شد. کاظم برجسته پس از آن بود که راهی آلمان شد تا در جایی دور از بازداشت، محاکمه و زندان بتواند زندگی کند. پرونده این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی برای بررسی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی رفت. قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی، در رأی غیابی کاظم برجسته را به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. آقای برجسته در وبلاگ خود به نام دست از دلتنگی‌ها و علاقمندی‌هایش به فلسفه و زبانشناسی می‌نوشت. این عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در یکی از آخرین نوشته‌های خود این چنین از دلتنگی‌هایش برای ایران می‌نویسد: من افتاده در توچال هستم، افتاده در ایران تاریخی و تاریخ ایرانی، افتاده در تاریخ تجربه زیستی‌ام بر خاک ایران زمین. کاظم برجسته در این پست وبلاگی خود ادامه می‌دهد که در غربت آلمان سکینه و آرامش ندارد و می‌نویسد: من اینجا ریشه در خاک نیستم، خاک تاریخی، خاک فرهنگی و جان کلام، خاک زبانی وجودی که در آن ریشه دارم آنجاست، آن بلندا که نامش ایران است. و این گونه می شود که او به دنبال خاک و ریشه وجودیش به ایران باز می گردد. در بهمن ماه سال 92 بازگشت آقای برجسته به ایران با توقیف گذرنامه‌اش در فرودگاه امام خمینی همراه می شود و او 2 روز بعد از آن برای اجرای حکم زندان به زندان اوین فرا خوانده شد. راهی دور و دراز از آلمان تا اوین طی می شود تا نام کاظم برجسته به فهرست نام زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین افزوده شود. آقای برجسته از جمله زندانیان این بند زندان اوین است که پس از یورش زندانبانان به زندانیان این بند در فروردین ماه سال 92 با نوشتن و امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن شرح ماجرا و ضرب و شتم زندانیان این بند توسط زندانبانان از رئیس جمهوری ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی خواستند تا این موضوع را به طور جدی بررسی و دنبال کنند.
دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-87 41-50. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها از رادیو فردا 16:30 ایران.